بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد محمد جواد شبیری، 3 آبان 95.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. بگیم سهین انه خیر ناصر الله. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل
على محمد و آل محمد اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب بحث در مورد حدیث صحیح عبدالرحمن ابن حجاج بود. عرض کردیم که 3 مرحله باید در این رو باید بحث کرد. مرحله اول این که آیا این روایت معذوریت در حکم تکلیفی رو بیان میکنه یا معذوریت در حکم وضعی. ما عرض کردیم این روایت معذوریت در حکم وضعی رو بیان میکنه، بنابراین بحث براءت مربوط نیست. وجه دوم این که مرحله دوم بحث این که آیا این روایت اختصاص به مورد داره یا ازش میشه تعمیم استفاده کرد. ما عرض کردیم ازش تعمیم استفاده نمیشه کرد و وجوهی که برای تعمیم در این روایت ذکر شده ناتمامه. مرحله سوم این که خب حالا اگر تعمیم هم قائل شدیم، آیا نسبت به شک که در شبه حکمیه این روایت تعمیم داره یا نداره؟ چون مشکل این روایت این هست که در مورد شبه حکمیه استدلال کرده، گفته لا یقدر علی الاحتیاط، یعنی جهالت در شبه حکمیه رو در فرضی که قدرت بر احتیاط ندارد منظور دانسته است، یعنی غفلت یا جهل مرکب. بنابراین جهل بسیط رو این روایت ناظر به اون نیست که محل کلام ماست. خب این اشکالی است که مرحوم امام مطرح فرمودند و تو کلمات آقایون دیگه هم هست فی الجمله. به نظر میرسه که از دو جهت باید اینجا بحث کرد. یکی این که این روایت تعلیل کرده عدم قدرت بر احتیاط رو، این تعلیل برای اصل معذوریت نیست، تعلیل برای احون بودنه. بنابراین معنیش اینه که اصل معذوریت چه این قدرت برای احتیاط باشه چه قدرت برای احتیاط نباشه وجود داره، چه قدرت برای احتیاط باشه نباشه این وجود داره. این چون ایل جهالتین میگه به اهدل جهالتین احون و ذالکه لنه لا یقدر علی الاحتیاط، پس بنابراین به این نمیتونید شما تمسک کنید که این روایت مربوط به غافله. احون بودنش مربوط به غافله، ولی خب این جهت اختصاص نمیکنه که اختصاص داشته باشه به غافل. ولی اصل این مطلب رو باید دید که ما به چه بیان تعمیم استفاده میکردیم. نکته اصلی بحث اینه. احیانا اون جهتی که تعمیم استفاده کردیم، آیا این میتواند صورت غیر غفلت در شبه حکمیه رو هم شامل بشه یا نمیشه؟ یه بیان، 3 بیان برای تعمیم بود. یه بیان این بود که تعلیق حکم بر وصف مناسب مشعر به علیه، یعنی دال بر علیت هست و امثال اینها. اینجا به جهالت تعلیل شده، به اصطلاح حکم معلق شده، و این جهالتی که اینجا هست اعم از غفلت و شک بدویه، در هرچند مصداقش در شبهه حکمیه بر غفلت انطباق داده شده و در شبهه موضوعیه بر صورت شک، ولی خود جهالت اعمه. معنای مطلب اینه که جهالت عذر است، به معنی عامش فرض نکیز به حالت و علت تامه معذوریت است. اینجا در شبه حکمیه هم استفاده میشه جهالت در صورت شک در حکم عذر است، و در صورت غفلت عذر بیشتری دارد. غفلت منشأ میشود که عذر بیشتری داشته باشد به خاطر عدم قدرت بر احتیاط. اگر گفتیم که وجه تعمیم قد یعذر الجاهل فی الجهاره به ما و اعظم من ذلک، گفتیم یعنی این که جهالت عذره، اون هم همینجور، اون هم جهالت شک رو شامل میشه. ولی اگر گفتیم که با اولویت حکم رو مخواهیم استفاده کنیم، اولویت این روایت میگه که در باب نکاح غفلت در شبه حکمیه و شک در شبه موضوعیه عذر است. الغا خصوصیت که بکنید از اولویت باب نکاح بخواید استفاده کنید، معناش این میشه که به طور کلی غفلت چه در باب نکاح چه در غیر باب نکاح، غفلت در شبه حکمی عذر است و شک در شبه موضوعی هم عذر است. دیگه اگر این وجه سوم رو ما بخواییم مشک کنیم، نمیشه از روایت تعمیم استفاده کرد نسبت به صورت شک. بنابراین وابسته به این مطالب است. ما که اصلا مرحله دوم رو قبول نداشتیم، این استدلالات رو قبول نداشتیم، بنابراین دیگه به این مرحله سوم بحث نمی‌رسیم. بنابراین اینم این مطلب. خب به خصوص البته اون نکته بگم، اگه کسی بخواد تعمیم استفاده کنه اولویت خیلی ضعیفه. تو این سه وجهی که بود اولویت، اون دو وجهی که به خصوص وجه این که به جهالت تعلیل شده و امثال اینا، اگه باشه اون از همه اینها با وجود قوی تر، قد یعذر الجاهل اونم وجه ضعیفیه. این که جهالت تعلیل شده کنه، این تعلیل تمام العلش جهالت هست، و اگه کسی بخواد استدلال کنه به این ماده استدلال کنه و این ازش تعمیم استفاده میشه. دست شما در خوب این بحث تمام. نتیجه بحث اینه که صحیح عبدالرحمن ابن حجاج به درد بحث براءت نمیخوره، عمدتاً به خاطر اشکال در دو مرحله اول هست که اولاً معذوریت حکم وضعی رو میرسانه، ثانیاً از روایت نمیشه تعمیم استفاده کرد. معذوریت در خصوص حالا حرمت عبد هم نگیم، ازدواج با معتده هم بگیم، از مرحله اول هم غمزه این کنیم، معذوریت در تزویج ذات عده اختزا نمی کنه به طور کلی معذوریت وجود داشته باشه. خب تمام.
اون رو
نه، یه مرحله اول بحث این بود که معذوریت حکم تکلیفی نیست، حکم وضعیه. مرحله دومی که با غمزنه این، اگه گفتیم حالا تکلیفیه لو سلم ناک حکم تکلیفیه، باز هم نمیشه از حکم تکلیفیش الغا خصوصیت کرد و نه اولویتی وجود داره نه دلیل عام میدرده باید وجود داره که به شرطش ترمیم کرد. این نکته رو هم زمین بکنم، تو بعضی کلمات یه عبارتی وجود داره که العبرتو به عموم لفظ لا به خصوص المورد، همچی چیزی توی این روایت. خب باید دید کدوم لفظ رو میگید شما عامه؟ العبرتو به عموم لفظ لا خصوص المورد کدوم لفظ رو باید عامه؟ قد یعذر الجاهل چی اونو باید بیان بشه؟ همین عبارت تو قلاد الفراید هست، مکرر چند جور بار اینو تو این ذیل این بحث تکرار کرده، علی عبرتو به عموم لفظ لا به خصوص المورد. باید دید که کدوم لفظ این روایت هست که عام، برای استفاده عمومیت نیاز داریم این مطلب بیان بشه. که باید درس کردم یکی از اون سه تقریبی که ذکر شد باید به اونا تمسک کرد. خب بحث صحیح عبدالرحمن و حجاج تمام. یه روایت دیگه‌ای که اینجا هست که از قدیم بهش تمسک شده، روایتی هست که روایت حفص بن قیاسه. این روایت رو برای اولین بار تا جایی که من دیدم در وافیه بهش تمسک کرده مرحوم مولا احمد تومی کافیه، مولا احمد کافیه الله یادی شک کردم، هر حال منو تونی فاضل تونی در وافیه به این روایت تمسک کرده، متوفای 1071 فاضل تونی. بعد از ایشون در وسائل و الفصول المهمه صاحب وسائل این روایت آمده، تو الاصول الاصلیه فیض کاشانی هم آمده، فیض یه قدی مقدمه بر مرحوم صاحب وسائل یه در اون دوران های به این روایت تمسک شده. البته خب مرحوم فیض و مرحوم صاحب وسائل اخباری هستن، این روایت اصل دلالتشو به یه معنا میپذیرن ولی به توجیهات و تحویلات میکنن، یه جوری میخوان این روایت رو یا تخصیص میدن به شبهه وجوبیه یا غفلت یا دیگه همون راه حلایی که برای حل تعارض این روایات با ادله داله برای احتیاط به نظرشون هست اون راه حل رو میاره. حالا ما بحث فعلا نحوه جمع بین این ادله و ادله احتیاط رو نداریم، اصل این که این دلالت داره یا دلالت نداره رو میخواییم مورد بحث قرار بدیم. این رو باید حالا بخونم، باید این هست، این باید در ثواب الاعمال و توحید صدوق وارد شده. من از روی توحید دارم میخوام، عبارتشون اینه همه، سندشون هم اینه همه. در باب 64 توحید این روایت وارد شده، حدثنا ابی رضی الله عنه قال حدثنا سعد بن عبدالله عن القاسم بن محمد الاصفهانی عن سلیمان بن داوود المنقری عن حفص بن الغیاث بن غیاث النخعی القاضی قال قال ابو عبدالله علیه السلام من عمل بما علم کفی ما لم یعلم. در مورد سندش خب ابی و سعد بن عبدالله که مشخص اینا ثقات هستن، قاسم بن محمد اصفهانی بحث داره. در مورد قاسم محمد اصفهانی ابتدا این نکته بگم، قاسم محمد اصفهانی غیر از قاسم بن محمد جوهریه. حالا در مورد قاسم بن محمد جوهری یه سری استدلالاتی هست در مورد روایت ابن ابی عمیر و صفان و امثال اینا، از اون راه ها بعضی وقتا توصیح شده که حالا هم بحث صغروی مطرح هست که واقعا روایت دارن یا روایت ندارن، ولی این قاسم محمد اصفهانی غیر از اونه. بله بعضی جا تحریف شده، مثلا همون حالا قاسولا و امثال اونم یه سری بحثای شخصیتیش داره که من حالا اونا رو واردش نمیخوام بشم. به هر حال این قاسم محمد اصفهانی عمده دلیل بر وثاقتش اکثار روایت اجلای مثل ابراهیم ابن هاشم، سعد ابن عبدالله و این طایفه است که دلیل بر وثاقت قاسم محمد اصفهانی است. نفر بعدی سلیمان ابن داوود المنقری هست. این سلیمان ابن داوود المنقری سنیه، تو کتابای اهل تسنن هم ذکر شده، احیانا تذکرش هم منقری شاذکونی تضعیفش هم شده، تضعیفش هم کردن، ولی به هر حال از کلمات اونها استفاده میشه، جز محدثین خیلی برجسته بوده، خیلی عالم بوده و جز حفاظ تراز اول چیز بوده، ولی خب بعضیشون تضعیف کردن. ولی خب نجاشی صریحا توصیقش کرده، یه لیس بالمتحقق بنا شیعه نبوده ولی خلاصه کان ثقت هم. خب این بحث در وثاقتش نیست. نفر بعدی حفص ابن غیاث. حفص ابن غیاث رو گفتن عامی المذهب شیخ در فهرست گفته الا لأن له کتاب معتمد، کتاب معتمدی داشته که عرض کنم معتمد بودن کتاب یک نفر دلیل بر وثاقت اون راوی هست، علاوه بر این که شیخ در عامی هایی که به روایتاش اصحاب عمل کردن حفص بن غیاث رو هم ذکر کرده که ما تو بحث در مورد عبارت عده دلالت و اعتبار عبارت عده رو بر وثاقت این افراد رو اونجا ذکر کرده.
شهادتش بر وثاقت،
شهادت بر وثاقت هم گفتیم میدهد، گفتیم هم شهادت میدهد و هم شهادتش معتبر است. هر دوش رو در مقاله بحث کردیم. خب پس بنابراین این روایت موثق است. قال قال ابو عبدالله علیه السلام من عمل به ما علم کفی ما لم یعلم. اینجا بحث زیادی در مورد این روایت تو کتاب‌های اصولی صورت گرفته، تو خزائن بحث کرده مرحوم الله مهدی طراقی، خزائن الاحکام، خزائن الاحکام مولا مهدی نراقی، عرض کنم توی مفاتیح الاصول سید مجاهد بحث کرده و همسایل. من از همه اون بحثا میگذرم، اون خیلی بحثاش خیلی قوی نیست. عمده مطلب اشکالی که مرحوم شیخ اینجا مطرح میکنه است و یه اشکالی که تو کلمات بعضی از آقایون وارد شده که شاید اشکال شیخ هم به همون برگرده. مرحوم شیخ میفرماید که این روایت دال بر عدم مؤاخذه است، نه دال بر عدم عرض کنم خدمت شما استحقاق عقوبت. یه شعاره مؤاخذهش نمی کنه، مؤاخذه نکردن دلیلی ممکنه استحقاق عقوبت داره، ولی شعاره عقوبت رو در موردش مطرح. خب این مقدار استدلال، این اشکال برش میاد که ما سابقا ذکر کردیم که اخبار به عدم مؤاخذه، اخبار به عدم مؤاخذه کشف میکنه از این که تکلیف فعلی نیست. وقتی تکلیف فعلی نمیشد استحقاق هم وجود نداره و این شکلی. اینجا یک اشکال دیگه‌ای در مطرح هست که اون اشکال میتونه تقریب دقیق‌تری برای کلام خود مرحوم شیخ هم باشه و پاسخ به اشکالی که ما به کلام مرحوم شیخ کردیم. اونا گفتن من عمل به ما علم، این یعنی کسی که به همه معلوماتش عمل کنه، نه فقط، یعنی شرط کفایت ما علم یعلم اینه که شخص به همه معلوماتش عمل کنه و به همه معلومات عمل کردن این ممکن از باب عرض کنم ان الحسنات یذهبن السیئات باشه، که اگر کسی انتشتر بود کبائر ما تون همان مکفرن کن سیئات کن و امثال اینها باشه. و در این جور موارد اخبار به عفو دلیل بر اصل این نیست که تکلیف وجود نداره، چون شرط داره. اون اخبار به عفو مطلق و بدون شرط و تأمین مطلق دادن کشف از عدم تکلیف میکنه، ولی وقتی قیدی داره که ما نمیدونیم قید تحقق داره یا تحقق نداره، این دلیل نیست. توضیح و زالک این که اصل دلالت اخبار به عفو بر عدم فعلیت تکلیف به خاطر این هست که اگر اخبار به عفو بدید، در نوع مکلفین که محرکشون عقوبت هست دیگه نسبت به تکلیف دائی ندارن، رادعی از معصیت براشون وجود نداره. رادع نوعی معصیت عقوبت هست. البته بعضی افراد هستن که محرکشون ثوابه، یا بلکه از اون بالاتر اصلا ثواب هم محرکشون نیست، نفس محبت خدا و حب الهی اونها رو تحریک میکنه، ولی اونها نادرن. نوع افراد دائی بر انجام عمل و رادع از معصیت برشون عقوبت هست. و در جایی که شما بگید این عقوبت انجام نمیشه، چون این راده وجود نداره، اگر تکلیف بخواد فعلی باشه لغویت پیش میاد. این لغویت پیش اومدن در جایی هست که تأمین مطلق باشه، ولی اگر تأمین قیدی داشته باشه که تحقق این قید معلوم نباشه، مثل اینکه بگه که اگه توبه کنید میبخشم، کی مطمئنه که اگه معصیت کنه موفق به توبه میشه. اگر با ایمان از دنیا رفتید خداوند شما رو میبخشه. خب کی مطمئنه که موقع آخر کار با ایمان از دنیا میره و معصیتهاش باعث نمیشه که در انگام مرگ اون ایمان ازش سلب بشه؟
مشکوک و
یعنی چیزهایی که شرطی باشه که اون شرط رو افراد ندانن. یا اگر در تمام عمرتون گناهان کبیره مرتکب نشده باشید، گناهان صغیره رو خدا میامرزد. خب کی مطمئنه که هیچ وقت گناه کبیره ازش سر نمیزنه که این باعث بشه که گناه کبیره صغیره انجام بده؟ اگر ائمه معصومی شفاعت کردن شما میبخشید، خب کی مطمئنه که شفاعت میشه؟ اینجور اخبار به عفوهای یه قیدی داره، یه شرطی داره که تحقق اون شرط روشن نیست. این روایت هم از همین سنخه. شرط بخشیدن معلم یعلم رو عمل به معلم میدونسته. خب کی مطمئن است که به همه معلم عمل میکنه؟ شاید من اون شیخم که بحث استحقاق رو مطرح میکنه تقریبش این هست که و این شکلی به نظر میرسه این اشکال واردیه. من پاسخی به این اشکال به نظرم نرسید و نمیشه به این روایت با توجه به این مطلب تمسک کرد، مگر دیگه شما بگید که در واقع این روایت میخواد بگه که اون معلم یعلم اینو یه خصوصیتی بکنید، یه چیزی بکنید. اون دیگه خود این روایت استدلال بهش مشکل هست. بگه حالا اگه کسی بگه ازش ما میفهمیم که خود معلم یعلم، اون چیزی که انسان، این روایت در ناظر به این هست که آن چیزی که منجز است معلم هست و معلم یعلم تنجیز نمی آورد. اگه کسی همچه ادعایی بکنه خب اثبات پذیر نیست، ولی اگه مطمئن بشه خب بله. ولی این روایت میتواند ناظر به بخشش باشه و بنابراین نشه بهش استدلال کرد. خب این هم بحث این روایت هم تمام. البته این روایت یه نکته در موردش هست. اون نکته اینه که این روایت اگر هم دال باشد با ادله اخباری ها تنافی نداره. صاحب وسائل خیلی تلاش کرده، بالا پایین کرده، یه جورایی روایت حل کنه. این روایت میگه من عمله به معلم. خب یکی از معلم هم وجوب احتیاط هست که از ادله اخباری استفاده میشه، باید به وجوب احتیاط هم عمل کنیم. وجوب احتیاط در شبهات تحریمیه، البته اخباری ها در شبهات وجوبیه قائل نیستن و همچین در شبهات موضوعیه، در شبهات تحریمیه حکمیه
شاید ما کفی جاره چیزم چیزی نمیدونه را هم بعض مورد احتیاط میگن، یعنی مورد احتیاط هم جز همون چیزی
نه بشت نه معلم میدونه دیگه وجوب احتیاط میدونه. نه معلم یعنی معلم بست وجوب وقتی همین مقدار که وجوب احتیاط رو هم میداند
کسی میگه که این ظهور در حکم واقعی داره.
نه این خیلی ظهور نداره در حکم واقعی. نه این حکم هر انسان باید به همه تکالیف معلومه عمل کند، چه تکالیف معلومه واقعیه چه تکالیف معلومه ظاهریه. یکی از تکالیف معلومه ظاهریه وجوب احتیاط.
کفیش لغو نمیشه؟
نه یه سری مواردی هست وجوب احتیاط در موردش نیست دیگه.
هم یعنی احتیاط باشه ظاهری.
آره دیگه، یعنی همه چیز
رو. موارد مثلا غفلت هم سوال زار رو
میده. موارد غفلت، موارد نه ما غیر از غفلت.
جهل مرکب.
نه غیر از جهل مرکب و غفلت. نه شک در شبهه موضوعیه. در شبهات تحریمیه نه به شبهه وجوبیه اینجور موارد. اون بحثی که وجوب احتیاط هست فقط شبهه حکمیه تحریمیه است، اسم خیلی خاصیه و محل بحث اونجاست. ولی شبهه وجوبیه در این که لازم نیست، نمیدونم اینا بحثی نیست. شبهه عرض کنم وجوبی موضوعی هم همینجور. خب برای این روایت به نظر میرسه اگر البته این روایت یه خاصیتی هم به خصوص بنابر این مبنا که کسی با پیغام بلا بیان رو قبول نداشته باشه بگه عقل انسان حکم نمی کنه داره. کسایی که قبه قابل بیان رو قبول دارن مفاد این روایت شبیه قبه قابل بیان میشه. کسی که قبول نداشته باشه یه مطلب جدید استفاده میشه، یعنی اون عقل انسان حکم میکنه که نه به لزوم احتیاط. این بیانی از شارع وارد شده که البته وقت من عمله به ما علم عقل انسان که حکم میکنه به لزوم احتیاط، نه اینکه میخواد بگه که یک حکم ظاهری وجود داره، نه، عقل انسان میگه در جایی که شک کردید تا ترخیص از جانب شارع وارد نشده باشه شما باید احتیاط کنید. این میشه ترخیص.
چرا من عمله به معلم، چرا کلی من کردید، چرا تو مورد مورد من مثلا تو یه مورد خاص من این مقدار رو میدونم؟
نه نه، این ظاهرش اینه که به همه معلوماتش
عمل میکنم توی این مورد خاص که دارم من عمل میکنم انقدرش رو میدونم.
نه من عمل به معلم یعنی نشونت که به همه آن نه
نه
نه مورد موردی ظهور نداره.
نه اگه
کسی که به
مثلا توی این مورد نکاح به
معلم چیز هست به اصطلاح موصول هست، اطلاق داره، یعنی به هر چیزی که میداند عمل بکنه، به هر چیزی که میداند.
نه
جو
الان اگه
یه
نفر توی مورد خاص
داره یه نه این ظهور نداره که انحلالی به اون معنا ظهور نداره، همچی ظهور نداره. این معنا احتمال اینکه این معنایی که مرحوم شیخ بگه بوده هست، نمیخوام بگم حتما هم ظهور در این معنا داره، ولی این احتمال کاملا جدی هست که مراد از من عمل به معلم این هست کسی که به تمام آن چیزهایی که علم دارد عمل کند. گفت که مالم یعلم عرض کردم حتی این در مقام نفی استحقاق بودنش هم ظهور نداره به نظر من، ولی احتمالش هست. یعنی کلام شیخ هم در هر دو مرحله، هم از این که مراد از معلم جمیع معلم هست، هم این که این در مقام نفی استحقاق نیست، در مقام نفی فعلیت عقوبت هست، هر دوش احتمالش میره. نمیخوایم استظهار کنیم، همین احتمال باعث میشه که این روایت دیگه از صلاحیت استدلال بیفته.
عمل کنه به جمیع مایعل.
بله بله. نه به خاطر همین میگه که شما نگران اون چیزهایی که نمیدانید نباشید. شما برید معلوماتتون عمل کنید.
خودتون هر موردی به کوسید که میدید عمل کنید.
نه به اون چیزا نگران نباشید.
برش کنید دیگه. یعنی تو هر موردی واجا به هر چیزی که چیزی عمل بکنید.
چی؟
بقیه‌اش بخشیده شده است. من یه مشکلی برام
پیش اومد. بخشیده نداره، بخشیده شده است به شرط کرده. میگه من عمل به معلم. به شرطی که به شرطی. حالا اینا یه انقلت قلتایی میگم تو چیزا دارن، نمیدونم این مفهومش چی هست، این مفهوم رو تحقیق میکنه. یه بحثای خیلی زیادی تو مفاتیح الاصول و هم خزائن الاحکام ببینید بحثایی که اینجا کردن. من اصلا وارد اون بحثاش نمیشم. این به نظرم عمده اشکالی که هست همین اشکال مرحوم شیخ هست با اون اضافه ای که از کلمات آقایون دیگه زمینه کردم که میتواند تقریب کلام شیخ باشه.
چون که فهمید محتمل کلمه رو شامل میشه این طرف که مورد شکشه، چجور شما فرض که
گفتم فرض این هست که اگر ادله احتیاطی ها بپذیریم دیگه بس دیگه، این رو اگر با ادله اخباری ها کنار هم بگذاریم ادله اخباری ها حاکم بر اینه، وارد بینی در واقع یه معنا او باعث میشه که به اصطلاح وجوب احتیاط معلوم هست در شبهات تحریمیه یه حکمیه، بنابراین باید برای اینکه شخص عقاب نشود احتیاط در شبهات حکمیه را هم انجام بده. خب این بحث تمام. خب یه عرض کنم روایت اینا روایت هست که آقایون
در عرض ادله احتیاط قرار میگیره، اینا همین علمویه
نه دیگه در عرض قرار نمیگیره،
در عرض قرار نمیگیره دیگه، ادله احتیاط برش حاکم میشه دیگه. بنابراین عرض کردم اگر این روایت رو خیلی اخباری ها ازش گیر نباید داشته باشن، نگران این روایت نباشن، چون منافات اون چنانی با ادله اخباری ها نداره امثال اینها. بله این دلیل به تعبیر مرحوم آقای صدر دلالت بر براءت علی وزان قاعده قبح قابل بیان میکند. اگر دال باشه دلالت بر براءت علی وزان قاعده قبح قابل بیان میکنه که بر کسی که به قاعده قبح قابل بیان عقلی قائل نباشه خب خیلی سودمنده اگر بتونه این رو اثبات کنه. خود همون قبح قابل بیان ولو برای نفی ادله اخباری ها به درد نمیخوره، ولی فی نفسه در سایر موارد خب مفیده دیگه. خب بگذاریم. اینا تا اینجا ادله بود که آقایون تو کلماتشون آورده بودن. من به نظرم یه روایت دیگه ای رو هم میشه بهش تمسک کرد. حالا من تر میکنم دیگه، فکر میکنم بشه. حالا اون روایت فلالله الحجت البالغه توت مسعد ابن زیاده، صحیحه مسعد ابن زیاد. حالا اگر من نیوردم چیزی رو که از روی متن کتاب حدیثی بخونیم، مضمونش اینه که در ذیل آیه فلالله الحجت البالغه میگن روز قیامت به شخص میگن که چرا گناه کردی؟ میگه نمیدونستم. میگن حلا تعلمت، چرا یاد نگرفتی؟ فلالله الحجت البالغه، خدا احتجاج میکنه به حلا تعلمت. به نظر میرسه این روایت در مقام بیان تمام چیزی هست که خداوند میتواند احتجاج کنه. اگر لزوم احتیاط هم، یعنی شارع مقدس احتیاط رو جعل کرده باشه، یا حالا یا به حکم عقل یا به حکم نقل، خب یک احتجاج شده این هست که چرا احتیاط نکردی؟ استدلال این هست که چرا نرفتی یاد بگیری؟ خب اگر شخصی گفت رفتم یاد گرفتم ولی یاد به نفسی نرسیدم،
این باید ناظر اونها هست یعنی؟
خب این اختصاص نداره که نه اختصاص نداره که نه بحث خود روایت بدویه، روایت چیز نیست، روایت بدویه. میگه روز قیامت از یه نفر سوال میکنن که چرا انجام ندادی، میگه نمیدونستم. میگه خب چه نفسیات بگیری؟ خب ممکنه اون طرف بگه اطلاق از یه صورتی که طرف رفته یاد بگیره ولی نرسیده به نتیجه و احتیاط نکرده، اونم شامل میشه. بنابراین معنیش اینه که در ادامه این دیگه حجت دیگه وجود نداره.
موضوع علم منتفی بوده براش کرد.
نه یه اطلاع بعضی جاش بعضی موارد کسی اگر تفحص کنه به علم حاصل میشه، خب اون موارد دیگه حجت براش تمامه. ولی اطلاق روایت کسانی رو هم که اگر تفحص کند به علم نمیرسد، اون رو هم شامل میشه. اون معنیش اینه که اون شخص در عدم عمل به واقعیات معذوره، دیگه حجتی خداوند برش نداره که چرا احتیاط نکردی. ظاهر روایت در مقام بیان جمیع حجج الهی است و بنابراین اگر قرار باشه یک حجت دیگه همینجا وجود داشته باشه باید اون رو ذکر بکنم. دیگه حالا کسی این استدلال ما رو بپذیره، خب این روایت امتیازش هم اینه که مخصوص شبهات حکمیه است. مخصوص روایت چون حلا تعلمتر لزوم تعلم رو مطرح کرده، لزوم تعلم مال شبهات حکمیه است، در شبهات موضوعیه که تعلم لازم نیست. مخصوص شبهات حکمیه است از دو جهت به درد میخوره. اولا ادله اخباری ها خیلی وقتا ادله براءت رو حمل میکنن بر شبهه موضوعیه. خب این خب حمله به شبهه موضوعیه نمیشه کرد، این اصلا اختصاص داره به شبهه حکمی. نکته دومی که ما یه اشکال عامی در ادله براءت داشتیم از حاجه ها نقل میکردیم که ایشون استصحاب در شبهات حکمیه رو اشکال میکنن که اطلاقش نسبت به قبل از فحص و بعد از فحص همه اینها رو شامل میشه، بنابراین در حالی که در شبهات موضوعیه قبل از فحص در شبهات حکمیه قبل از فحص حتما استصحاب قائل نیست. ما یا باید تخصیص افرادی بزنیم بگیم مراد شبهه موضوعی است، یا تخصیص احوالی بزنیم به بعد از فحص، اون بحث اشکال همیشگی که آجاها دارن که عرض کردم این همون مطلب در عدل براعت هم میاد. من یه ماه شنیدمشون عدل براعت هم همیشه برای مطرح میکردن این همون. اون تو این روایت نمیاد چون این روایت مخصوص شبهه حکمیه بعد از فحصه. میگه در شبهه حکمیه بعد از فحص حجت دیگری وجود ندارد. این دقیقا اون مطلبی رو که انسان میخواد. اگر این استدلال به این روایت تمام باشه خیلی استدلال خوبیه. من به نظرم تمام. حالا دیگه با آجاها صحبت میکردم، آجاها خیلی چیز نبودن که مثلا این بشه به این روایت تمسک کرد. احتمالا مثلا میخوام بگن که این در مقام بیان جمعی حجج نیست و در مقام بیان یکی از حجت ها رو میخواد بیان کنه. من به نظرم نه، این در مقام فلله، در مقام فلله الحجت البالغه میخواد بگه حجت بالغه الهی. این تفسیر فلله الحجت البالغه است. اگر قرار باشه یه چیز دیگه هم داشته باشه این نباید حجت بالغه تلقی بشه. حجت بالغه عرض کنم چیز دیگه هم هست، همه اینا حجت هستن. اینو تخصیص به ذکر دادن معنیش اینه که این حجت بالغه الهی این هست.
یعنی اینکه میگه حلو تعلق تا، یعنی اگر علم پیدا نکنی، یعنی نرفتی دنبالش که پیدا کنی، اگر ادله احتیاجون میدید میگفت من علم دارم.
نه بس اینه، نه بس علم نمیخوایم بگیم، علم که حاصل نمیشه ادله احتیاج. بس اینه که این ادله میگه اگر برید تحقیق بکنی دیگه معذوری. خب اگه کسی تحقیق کرد ولی باز شک براش حاصل شد، اگر احتیاط وجود داشته باشه دیگه معذور نیست که. یعنی بحث این هست که یا شارع میگه که یا باید عمل میکردی بشه یا باید میرفتی درس، اگر نمیدونستی باید میرفتی یاد میگرفتی. خب اگه کسی که بدونه دیگه، خب اگر شما رفتید یاد بگیرید تعلم کردید ولی به نتیجه نرسید. حالا این نکته رو زمینه بکنم، این روایت فقط در زمان عصر حضور که نیست، این روایت در سایر عصور هم هست. در عصر حضور شما خب بگید که به طور متعارف اگه شخصی تعلم بکند علم برش حاصل میشه، ولی در عصور ما که اینجور نیست. این روایت اختصاص نداره به عصر پیغمبر و معصوم علیه السلام، عصر امکان حصول علم به سهولت. زمان های ما خیلی وقتا انسان تعلم هم بکنه آخر شک براش حاصل میشه. اطلاق روایت نسبت به این اصول اقتضا میکنه که معذور احتیاطی جر نشده باشه. این محاصله عرض
یعنی در اینکه اگر مشکوک بود و احتیاط میخواد جر بشه باید میگفتش که باید احتیاط میکنه.
آره تعلم اکتفا نکنه، میگه اگر تعلم هم کردید
اگر به نتیجه نرسیدی باید احتیاط
میکنی.
یعنی چرا نرفتی یاد بگیری؟
یاد بگیری
چی رو؟ چی درشه؟ آره دیگه نه حلا تعلم نه که
حلا تعلم تنی حلا تعلم تن ما فشگری
نه
که شاید این چه احتیاط باشه.
نه اون معنیش اینه که به خود احتیاط هم میشه احتجاج کرد امثال اینها. حالا اونم
شریعت من در احکام یه دو مورد حکم چیه؟ نرسی چه یاد بگیری و چه کار کنه؟ همجوری همین گتره یه عمل کردی؟
نه حالا به فرضم حالا اون یه مرحله است که مراد از تعلمت چیه؟ تعلمت تکالیف واقعی یا اهم از تکالیف واقعی و تکالیف ظاهریه؟ اون ممکنه ما بگیم که اون حالا یه بحث استظهاری هست که مفاد این براعتش براعتی هست که به وزان به اصطلاح خب قابل بیانه، بنابراین ادله اخباری ها حاکمه بر اینه یا نه به وزان براعت نیست، بالاتر از براعت حتی ناظر به این هست که احتیاط هم جر نشده. اون حالا یه مرحله دیگه است. من تصورم این است که این با ادله اخباری ها معارض هست، مفادش اون نیست که چیز هست. ولی حالا اون خیلی من اصرار ندارم، اصرار رو این جهت که حلا تعلمت تعلم نسبت به امور واقعیه شریعت باشه، امور احکام ظاهریه اون خیلی من اصرار ندارم. همین مقداری که براعت ولو علاوه وزان قاعده قبه قابل بیان ازش استفاده بشه این سودمند هست. برای کسانی که در اصل ثبوت قاعده قبح قابل بیان تردید دارن یا قاعده قبح قابل بیان رو میگن عقلا جاری نمیشه، مثل آقای صدر اینها، برای اونها این روایت مفیده، چون آقای صدر عقیدش اینه. ایشون میگه که ولو حق و طاعت هست، از بعضی روایات مفاد قاعده قبح قابل بیان استفاده میشه، یعنی نه برایت شرعیه، مفادی که ادله احتیاط برش حاکمه، که طبیعتاً باید ادله اخباری ها نفی بکنیم. بعد از اینکه ادله اخباری ها نفی کردیم، اثبات کردیم که اونا داله بر وجوب احتیاط نیستن، میشه بهش تمسک کرد. خب این بحث تقریباً واقع تمام دیگه، ما میریم یه بحث بعدی که اینجا بهش تمسک شده، به اجماع هست در این مسئله تمسک شده، یه کلام مختصری در مورد اجماع میگیم، بعد میریم به حکم عقل که عمده بحث قاعده قبح قابل بیان و امثال اینها اونجا باید مطرح کنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. بله بله
راست این که میگه کدومش هم احساسه چه
همین که کلیه در مورد ادله برائت
نه اونجا از شب سر از
اول باز اونجا مطرحه، اول اختصاص نداره یه کلیه، نه نه شو کلی کردن فکرام اون خصوصی حدیث رفع که حاج آقا اونجا هم که حاج آقا رفع مطرح میکنه که حدیث رفع رو در مورد مؤاخذه بگیره،
نه نه اون نه حدیث رفع این شبهه رو حاج آقا اول ولایت هست که این سوال کردیم، بعد جلسه بعدش هم جلسهش بود، هم جلسهش بود، جلسه بعدش گفت اشکال استثفا بود در بود اشکاله هستش، یعنی به ذهنش خطور کرد اون اشکاله، یه رفعه دیدی که بحث به هم دید،
من میخواید اگه این
حدیث طرف قبول کرد، حاج آقا حدیث طرف قبول کرد، اشکالش همه رو مرتفع کرد، ما یک دو سوال کردیم، سوال پیشش کردیم، یه رفعه زد به ذهنش که این یه استثفا نمیشه بهش تیش کرد، فردا ما دوره توضیح داد گفتش که نمیشه شوفهش قویه نمیشه کارش کرد. اصلا بیرم نون بگیرم میخوری؟
نه خوردم بسیدانه
نه من نون بگیرم یعنی دیگه بسیدی یکی پایی ما بگیرم.